ساعت 6 بامداد این صدای رادیو فرداست. در مرگبارترین بمب‌گذاری‌های روز جمعه بیش از 75 تن در عراق کشته شدند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ارسال موشک‌های ضد کشتی روسی به سوریه را محکوم کرد. و دولت آمریکا از اتخاذ موضع جدی علیه ممنوع بودن نامزدی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خودداری کرد. با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید. در حملات و بمب‌گذاری‌های روز جمعه که خونبارترین خشونت‌های ماه جاری توصیف شده، بیش از 75 تن از اقلیت سنی در عراق کشته شدند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز شهرهای عراق شاهد کشته شدن شماری از شیعیان در یک رشته بمب‌گذاری‌ها بود. مرگبارترین حملات جمعه در بعقوبه بود که بمب‌گذاری در مقابل دو مسجد سنی بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. در محله عمدتاً سنی نشین آمریه در بغداد نیز در انفجار بمب 20 تن کشته شدند. مردم شهرهای مدائن و فلوجه هم از بمب‌گذاری در امان نبودند. انفجارهای هفته گذشته نگرانی از گسترش پیکارهای فرقه‌ای در عراق را دامن زده است. شورشیان سنی در واقع دولت شیعه نوری المالکی را به تبعیض متهم می کنند. بر پایه این گزارش در ماه آوریل گذشته بیش از 700 تن در عراق کشته شدند که بیشترین شمار تلفات طی 5 سال گذشته است. در خبر دیگر، ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ارسال موشک‌های ضد کشتی روسی به رژیم بشار اسد را محکوم کرد و گفت این سلاح‌ها جنگ در سوریه را بدتر می‌کند. ژنرال دمسی از این اقدام مسکو انتقاد کرد و آن را تصمیمی تأسف‌آور خواند که به گفته او موجب جسارت رژیم دمشق و طولانی‌تر شدن رنج مردم سوریه خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه از تحویل موشک‌های پیشرفته ضد کشتی روسی به دولت سوریه خبر داده بود. در این کنفرانس خبری چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از روسیه خواست در ارسال کمک‌های نظامی به دولت دمشق تجدید نظر کند و افزود آمریکا و روسیه در جلوگیری از جنگ در منطقه خاورمیانه منافع مشترکی دارند. دولت آمریکا از اتخاذ موضع جدی علیه ممنوع بودن نامزدی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خودداری کرد. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن درباره کاندیدای خاصی اظهار نظر نمی‌کند، اما خاطر نشان ساخت که مقام‌های ایرانی باید تمام کاندیداها را تایید کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به طور کلی از مشارکت زنان در انتخابات برای رسیدن به مقام‌های ارشد دولتی حمایت می‌کند. پیشتر آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان گفته بود در قانون اساسی ایران انتخابات زنان برای ریاست جمهوری ممنوع است. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد ماه برگزار می‌شود. و در اینجا از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم به برنامه جامعه توجه فرمایید که کاری است از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه بعد از ظهر جمعه و یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا، من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم بهتون، عصر بخیر و خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. در مجله جامعه این هفته هم به روال همیشه نگاهی میکنیم کوتاه به آخرین خبرهای اجتماعی و بعد البته مجله جامعه ما هم حال و هوای انتخاباتی به خودش میگیره با توجه به فضای انتخاباتی که جامعه ایرانی این روزها به مناسبت 11 دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره. اما پیش از اون اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها. رئیس انجمن چشم پزشکی ایران دیابت و فشار خون را از جمله عوامل تهدید کننده سلامت چشم دانسته و هشدار داده است که فشار خون بالا سبب انسداد رگ‌های داخل چشمی شده و می‌تواند سکته‌های چشمی را رقم بزند. حسن هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است بیماری دیابت می‌تواند باعث نابینایی شود. بنابراین لازم است که مبتلایان به این بیماری مراجعه دوره‌ای به چشم پزشک را در برنامه‌های خود بگنجانند و مراقبت‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند. به گفته او هر بیمار مبتلا به دیابتی که قند خونش تحت کنترل است باید هر 6 ماه یک بار به متخصص چشم مراجعه کند، زیرا عوارض چشمی ناشی از دیابت حتی در صورت تحت کنترل بودن قند هم ممکن است به سراغ فرد بیایند. رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی با اعلام کشف 350 کارت پایان خدمت جعلی در زمان اجرای طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت و معافیت گفته است با تسهیلات جدید مشمولان می‌توانند تاریخ اعزام خودشان را خودشان تعیین کنند. آقای صدر السادات همچنین در نشستی خبری با خبرگزاری‌ها گفته است مشمولانی که منزل آنها در زلزله تخریب شده و دیگر قابل سکونت نیست می‌توانند از 3 ماه مرخصی استحقاقی استفاده کنند و در نزدیکترین یگانه خدمتی در محل سکونتشان به کار گرفته شوند. بیش از 60% زنان معتاد تحت پوشش بهزیستی نیستند. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران گفته است بیش از 90% زنان معتاد بدون خانمان هستند که جمعیت کلی این زنان 9.5% معتادان کشور را تشکیل می دهد. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جمعیت زنان معتاد کشور را 130,000 نفر اعلام کرده و گفته است با توجه به آیین‌نامه مصوب سال 91 سازمان بهزیستی نمی‌تواند مرکز بستری تأسیس کند و این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده و به همین خاطر نتوانسته این جمعیت بیشتری از زنان معتاد را تحت پوشش قرار دهیم. 11 دور از انتخابات ریاست جمهوری این روزها در فضای سیاسی ایران خبرساز است و مسائل تازه‌ای تولید کرده. مستقل از ابعاد سیاسی انتخاباتی با اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، جامعه ایرانی هم وجود دارد که از انتخابات اثر می‌پذیرد. در مجله جامعه این هفته حسین قاضیان جامعه شناس مهمان ماست. با هم به گفتگو نشستیم تا نگاهی به آثار متقابل جامعه ایرانی بر انتخابات و انتخابات بر جامعه ایرانی بیاندازیم. آقای قاضیان، برگزاری انتخابات به عنوان یک اتفاق سیاسی بزرگ و گسترده که به حال سراسر کشور رو در بر میگیره و درگیر میکنه چه آثار اجتماعی میتونه داشته باشه؟ به عبارت دیگه اغلب ما صحبت میکنیم از یک نوع افسردگی اجتماعی در ایران یا فقدان انسجام اجتماعی یا چسب اجتماعی یا همدلی. میخوام بدونم که آیا برگزاری انتخابات میتونه اثری روی این دست از مسائل اجتماعی در ایران داشته باشه؟
میدونید توی جامعه ما به دلیل اینکه ما با گسستگی‌های متعدد روبرو هستیم و پیکر جامعه در واقع چاک چاک شده، اثر انتخابات هم روی موضوعاتی مثل افسردگی، همبستگی و همدلی اجتماعی که شما داشت صحبت میکنید تأثیرش واقعا غیر مستقیمه، موقته و عمدتاً هم هیجانی عاطفی است و به همین دلیل هم گذراست و خصلت موقتی داره. ولی وقتی به ریشه ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که خب یکی از این گسستگی‌هایی که ازش صحبت کردم اینه که ما احساس نمیکنیم داریم توی جامعه زندگی میکنیم که به همه ما تعلق داره. به دست کم فکر میکنیم به یه عده بیشتر تعلق داره، به ما کمتر تعلق داره. این همون چیزیه که جامعه شناسا به لحاظ فنی اسمش رو میذارن فقدان یا ضعف همبستگی اجتماعی یا انسجام اجتماعی. بنابراین ماها از همدیگه جدا هستیم.
خب در این بین یعنی شکل رابطه بین ملت و دولت هم در اثرگذاری انتخابات بر جامعه میتونه مؤثر باشه.
عامل دیگه‌ای که این ضعف انسجام اجتماعی رو تشدید کرده و خودش در واقع یکی از فقرات اون ضعف انسجام اجتماعی است، شکاف ساختاری است که بین دولت و ملت وجود داره. دولت اینجا منظورم حکومت نه قوه مجریه. دولت از نظر بسیاری از مردم وقتی میخوان خطابش کنن با لفظ اینا مورد خطاب قرار میده، یعنی میگن اینا. این معنیش اینه که اونا یا اینا ما نیستیم و بنابراین از ما جدا هستن. در این حالت وقتی دولت امتداد ارگانیک جامعه به حساب نمیاد، رفت و اومدش هم دیگه با وجود اینکه توی زندگی مردم اثر مستقیم داره، ولی احساس نمی کنن که این میتونه خیلی چیزی رو تغییر بده، چون اونا نیستن که دارن چیزی رو تغییر میدن، چیزایی تغییر میکنه.
یعنی آقای قاضی، من از حرفهای شما اینطور متوجه میشم که پس در یک جامعه فرضی با مشکلات کمتر نسبت به جامعه ایران، معتقد هستید که انتخابات میتونه که شور و نشاط اجتماعی تولید بکنه
تا حد زیادی. یعنی اگر شما احساس کنید شما یه عده رو دارید میبرید اونجا که اینا یه تغییراتی به خواست شما انجام بدن و اون تغییراتی که قرار بشه در واقع مطلوبها و خواست های شماست و بنابراین شما احساس کنید تأثیری در عالم خارج و من جمله در کار دولت داری، بنابراین به شما یک نوع نشاط و انرژی میده که شما دارید کاری در عالم میکنید. ولی اگر شما احساس کنید دارید کار بیهوده انجام میدید و دولت یا حکومت داره کار خودش رو میکنه و شما اثری در اونجا ندارید، شما احساس عاطل و باطل بودن میکنید. این درست مثل آدم افسرده است که تو زندگی احساس میکنه کاری ازش بر نمیاد، چیزی نمیتونه تغییر بده، همه چیز داره به سمت سراشیبی سقوط میکنه، همه چیز از سیاهی داره پر میشه، چون امیدی در افق پدیدار نیست. علاوه اجتماعی هم همین وضعیت میتونه برای یه جامعه پدید بیاد، ولی خب در جامعه هایی که این موقعیت وجود نداره، یعنی اون رابطه ارگانیک بین دولت و جامعه برقراره و اون شکاف وجود نداره و همطور انسجام اجتماعی قوی تر هست، این اتفاقات کمتر میفته و بنابراین زندگی سیاسی هم پرنشاط‌تره و انتخابات هم بخشی از اون زندگی سیاسی پرنشاط محسوب میشه.
این وضعیت از نظر شما حالا در میزان مشارکت شهروندان در انتخابات هم نقش داره؟ یعنی میتونه که انگیزه ای باشه برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات و در هر دو صورت چه عوارضی داره این شرکت کردن یا شرکت نکردن به لحاظ اجتماعی؟
شاید براتون جالب باشه بگم من در این دو سه هفته اخیر شاید تقریبا بگم نزدیک 200 تا مصاحبه با مردم کوچه و بازار رو خوندم در جاهای متفاوت و از طریق آدم‌های متفاوت. چیزی که در تقریبا بیشتر اینها مشترکه فقدان اعتماد به نفس سیاسی است برای تغییر اوضاع. یعنی این تصور وجود داره که قبلا تصمیمات گرفته شده و شرکت ما در انتخابات خیلی سرنوشت‌ساز و چاره‌ساز نیست. البته با همه اینها بیشترشون میگن در انتخابات شرکت میکنیم به دلایل متفاوت، ولی در این حال احساس هم نمیکنن که میتونن تغییری در اوضاع بدن. این فقدان اعتماد به نفس سیاسی از بعد روانشناسی اجتماعی خیلی اهمیت داره و میتونه برای جامعه عواقب بسیار خطرناکی داشته باشه، حتی برای دولت، برای اینکه اون زیر پوست جامعه داره اتفاقاتی میفته که با مشارکتشون توی انتخابات دولت ازش آگاه نمیشه و روزی که با خبر میشه دیگه دیره.
از سوی دیگر هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع، آقای قاضیان، حکومت هست و ساختار قدرت، به نظرتون آیا مردم با شرکت کردن در انتخابات میتونن تأثیری روی ساختار قدرت بگذارند؟
رفتار دولت در انتخابات هم به این بی‌اعتمادی کمک کرده. مردم احساس نمی‌کنن که اون رأی رو که میدن حتما خونده میشه و براشون قبلا یه عده رو انتخاب کردن. حتی کسانی که یه ذره به اصطلاح عمیق‌تر و توطئه اندیشانه تر فکر میکنن همه اینها یه بازی است که یه عده دیگه پشتش هستن، نه فقط این دولت، از بیرون خارجی ها، آمریکا، انگلیس، جهان برای آدما دارن تصمیم میگیرن، من جمله برای این دولت و یه کسانی بالاخره تو این صندوق در میان. این ماجرا باعث میشه که مردم احساس نکنن که میتونن توی انتخابات تأثیر بگذارن. اما یک چیز رو در اینجا میشه گفت و اون هم در واقع قیاسی است بین دولت با وکیل. شما نگاه بکنید میبینید که دولت در واقع در جوامع مدرن عبارت از وکیل مردم، چون مردم نمیتونن برای همه امورشون هر روزه حل بکنن، یه در وکیل میکنن از جانب خودشون که تعدادشون کمتره که اسمشون میشه دولت، به این حقوقی میدن که برن کارهای رو از جانب اونها بکنن، ولی اینا وکیلن برای که اون خواسته های مردم رو انجام بدن، نه اینکه برن از قول خودشون یه کارایی بکنن، به خواست خودشون یه کارایی بکنن. اگر اونا در خواست ملت تغییری بدن، یعنی در امانت خیانت کردن، درست مثل وکیلی که قرار از منافع من موکل دفاع بکنه ولی بره برای خودش یه کاری بکنه که اصلا ربطی به خواسته های من نداشته باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته یا من احساس کنم که اون وکیل اون کاری رو که من ازش خواستم نمیکنه، اون وقت اون وکیل از لحاظ اخلاقی در موقعیت ضعیف‌تری قرار میگیره، به این معنی که من اخلاقا حق دارم که اون رو برکنارش کنم. درسته که دولت‌ها ممکنه با قدرت خودشون در خیانت در امانت مردم ادامه بدن، ولی روزی میرسه که این حقانیتشون مورد سوال قرار میگیره و این حقانیت وقتی میتونه جنبه برتری اخلاقی بده به مردم که اونا اتفاقا شرکت کنن و به دولت نشون بدن که ما این چیزها رو میخواستیم و شما این چیزها رو برای ما به بار آوردید و بین این دوتا فرق داشت.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا. در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا، مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر، جمعه دیگر، مجله دیگر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نسیم خزان بوزید، گل و سبز و لاله گذشت، دگر از سر گلشن و دشت، پرنده بهاری شده شکسته، در آشیان نشسته. چو شاخه‌های پرگل می‌لرزد، گل می‌ریزد، ز باد سرد پایی گلشن غم انگیز. چو اشک تیر بختان ز شاخه درختان فتاده بر گل ارزان، امید و قرار منی، تو مه شب تار منی، تو همیشه بهار منی، در آن خزان زیبا مست و شیدا کنار هم نشستیم. ببین باد خزانی گل می‌ریزد، بر هر سویت شکست رونق گل، دگر زرنگ و بویت. خزان رسیده برداشت، بهار سبز بگذشت، بهار من کجایی، بهار من کجا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا. We'll be right back.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو، دور دهان تنگ تو آرزم بر این خطت، منچه به قنچه گل به گل، لاله به لاله بو به بو،
چشم چوبه
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روبرو نام این ترانه است با اجرای مشترک محسن نامجو و این دو. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
لبایه گر ببینه که میتونه لبامو تو خنده با کنه، این صدای قلبونه که میتونه از تنم غم رها کنه، این بارونه عشق منه، این قصه شبای تن تا سرودنه، این سایه بخت منه، پشت این قلبه سیاه بودنه. من یه گل هزار پرم که پای هر پرم یه خاره، داغ تابستون رو سرم اما تنم پر از بهاره، اون مزه داره هم سفر من دونه را خوشیدم، سیاه‌تر از بخت بدم رنگی به دنیا ندیدم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Can you know us like a
گل نمانی هیوان بوچی کردستان از سرنگشی سلوت که چستان چه کردی ناز مکن ناز مکن ناز مکن چینگی ناز مکن ناز مکن ناز مکن آرامی دیوانی چه کری لیوانی جوانی تو زور جوانی جوانی تو زور جوانی چه کردی ناز مکن چینگی ناز مکن بلا بزار مکن چارش ناز مکن
از رادیو فردا.
الکس گیبنی مستندساز مطرح هالیوود در اثر تازه خود زندگی فرانک سیناترا خواننده و بازیگر افسانه ای آمریکا را به تصویر می‌کشد. این مستندساز برنده جایزه اسکار قرار است در یک مجموعه تلویزیونی 4 ساعته برای شبکه HBO زندگی شخصی و حرفه‌ای فرانک سیناترا را مورد کنکاش قرار دهد. در این مستند برای نخستین بار عکس‌ها و فیلم‌هایی از فعالیت‌های حرفه‌ای و زندگی خصوصی فرانک سیناترا به نمایش درمی‌آید که تاکنون به معرض تماشای عموم در نیامده‌اند. این مستند که زندگی، موسیقی و حرفه سیناترا را پوشش می‌دهد، با همکاری خانواده او تهیه می‌شود. فرانک سیناترا از محبوب‌ترین خوانندگان پاپ قرن 20 و نیز بازیگری مشهور بود و تا پیش از مرگش در سال 1998 11 جایزه گرمی برد و 150 میلیون کپی از آثارش در سراسر جهان به فروش رسید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
black, chez les sticks, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
با من قدم بزن حالا که با منی، حالا که بغضیم، حالا که سهممی. با من قدم بزن می‌لرزه دست و پا، بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام. دست منو بگی، عاشق تو هم، حال منو ببین،
حال منو ببین.
از دل پره نگو، از خستگی پرم، بی تو میشینم و روزا رو میشمرم. هر جا بری میام، دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرا، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. هر جا بری میام، دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. پر از غمه، بی
تو هوا پسه، دنیا جهنمه، دست منو بگیر تو اوج استراب، بازم منو ببر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه، هر جا بری میام دلگرمو بیقرار، بی من سفر نرو تنها دیگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه، هر جا بری
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. با من قدم بزن نام این ترانه است با اجرای مهران آتش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
روی خط فردا،
الان یک هفته است دارم دنبال شیر خوش میگردم برای بچم، گیر بچم نمیاد، مجبورم که انتخابات شرکت کنم، مجبورم به رفسنجان رای بدم که شیر خوش برای بچم مهیا بشه. مهمه
آقای
آقای منشایی نه سابقه مدیریت اجرایی داره، نه جایگاهی داره میون ملت. آقای رفسنجانی دیگه از سن و سالش گذشته برای این جاه طلبی. تنها موردی که من واقعا فکر میکنم سزاوار و شایسته ریاست جمهوریه آقای محمد باقر قالیبافه.
این نمایشی که به نام انتخابات در ایران برگزار می شود در حقیقت کاریکاتوری از انتخابات است با یک پیشپرده کمدی تراژدی روحوزی.
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش. نوع موفقیت و طول عمر با هم ارتباط دارند. طبق تحقیقات تازه دو دانشمند بریتانیایی، ستاره های سینما، موسیقی و ورزش زودتر میمیرند تا به عنوان مثال سیاستمداران یا دانشمندان. البته منابع این تحقیقات سوگنامه های منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز بوده است. این دو دانشمند به مدت 2 سال نزدیک به 1000 خبر وفات را گردآوری و بررسی و به 4 گروه تقسیم کردند. در گروه اول بازیگران، رقاصان، ورزشکاران، نوازندگان و خوانندگان جای گرفتند که باید در انظار عموم فعالیت داشته باشند. در گروه دوم هنرمندانی مانند عکاسان، نقاشان و مجسمه‌سازان، نویسندگان و آهنگسازان جای گرفتند که در عین فعالیت خلاقانه نیازی به حضور روی صحنه ندارند. گروه سوم متعلق به دانشگاهیان و متخصصان است و گروه چهارم به سیاستمداران، بازرگانان، مدیران و نظامیان تعلق دارد. به گفته این دو پژوهشگر، گروه اول پیشتر از دیگران جان خود را از دست می‌دهند. همچنین اغلب دانشگاهیان و پزشکان بر اثر کهولت از دنیا رفتند، در حالی که این به ندرت دلیل مرگ ورزشکاران و هنرمندان بوده است و سرطان جان هنرمندان را بیشتر گرفته تا اعضای گروه‌های دیگر. این دو دانشمند معتقدند نتایج تحقیق آنها میتواند هشداری برای جوانان باشد که برای ستاره شدن به خصوص در زمینه فیلم و موسیقی سر و دست میشکنند.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تا سحر صدای تیر خلاص میاد از پشت بون مدرسه رفاه. گوش شما کر و چش عدالت کور. من بچه بودم یه چیزایی یادم، یه چیزایی یادم نیست. حاجی تو چطور؟ حاجی یادت هست که یادت نیست؟ سال بعد مردم میرفتن تو خیابونا میخونن محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت. گفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه، زندگیمون پشت اون خطای مرزی گذاشته. شما ولی میگفتی رسیدن به قدس بدون گذشتن از کربلا ممکن نیست. یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط. حاجی محمد رو یادته؟ نگو یاده نیست. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی به ارمنستان. هیچ رستورانی واسه تو مثل رستوران میکنست نیست. جون من یه دهن بخون برام اون حاجی از فریدون فرخزاد آهنگ یادت هست که یادت نیست. یادت نیست. از شافر وقتی ها چه خبر فرنگی کارا بخونم. صد سالم نگره حاجی تو همینی. ادای امیر کبیر رو در می آوردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استانی. سیمینات کن همچی سازندگی کردی که هیچی قابل اصلاح نیست. از روی مصلحت ساکتی حاجی یا حرفی واسه گفتن نداری. چیزی یادت نیست. چیزی یادت نیست.